بسم الله الرحمن الرحیم. چون بحث در حکومت دینی بود، قهرن معنای حکومت و معنای دین باید روشن می شد و تا حدودی در اون فصلهای اولی مبادی بحث مشخص شد که حکومت ولایت از آن دین است و نه از آن فقیه، و فقیه از نظر شخصیت حقوقیش حاکم است، یعنی فقاهت، نه از نظر شخصیت حقیقی. شخصیت حقیقی فقیه مانند سایر شهروندان محکوم است و نه حاکم، که چند نوبت در این زمینه بحث شد. مطلب دیگر و سرفصل دیگر معنی دین بود، که دین چیست که بخواهد حکومت کند، و اشاره شد که دین مجموعه عقاید و اخلاق و حقوق و احکام است و جامع این بخش‌های چهارگانه ظهور ربوبیت تشریعی ذات اقدس اله است. و این ربوبیت تشریعی معناش این است که انسان در بخش عقیده معتقد باشد به اینکه خدای سبحان دارای تدبیر تکوینی و تشریعی است، نه اینکه دین که دارای اصولی هم هست این اصول یه امر تکوینی باشد، که این هم بخشش با همه تفصیل گذشت که الدین و ما هو به. نظم منطقی هم این است که بگیم الحکومت و ما هویه، الحاکم ما هو به یا من هو به، الدین و ما هو به. در جریان حکومت دینی اون که گرفتار شبهه سکولاریسم است میگوید به این که یا معاذالله مشکل هستی شناسی دارد، ده یا در مبدا یا در معاد یا در وحی نبوت مانند اون، که بخش پایانیش همون شبهه براهمه بود مانند اون که گذشت، یا نه از نظر هستی شناسی مشکلی ندارد، مبدا را قبول دارد، منتها را قبول دارد، وحی نبوت قبول دارد، دین قبول دارد، منتها از در معرفت شناسی مشکل دارد و از در سعه و زیغ دین مشکل دارد و دین را در همون احکام عبادی به فردی خلاصه می کند. و شاهدش هم این است که دین یه سلسله دستورات نقلی است، یعنی کتاب و سنت، و اون چی که در قرآن و سنت است مربوط به احکام عبادات و بخش از معاملات امثال ذالک است. از جریان سیاست و امثال آن، حکومت و امثال آن، شعب حکومت، انهای حکومت، نحوه مدیریت، اینا خالی است. این شبه سکولاریسم یا از این جهت بود که این دین را خلاصه می کرد دهه محدودها، یا از در معرفت شناسی عقلگرا بود، می گفت عقل کافی است. بنابراین در ترسیم چارچوب مسئله حکومت دینی چاره جز این نیست که دین با همه ابعادش تشریح بشه، و اشاره شد به این که تنها منبع دین همون حکم خداست، تنها منبع دین اراده الهی است، و هر چه غیر اراده الهی باشد کاشف از دین است، ادله دین است، نه خود دین. ظاهر قرآن دلیل دین است، ظاهر سنت دلیل دین است، دلیل عقلی دلیل دین است و مانند آن، چون همه اینها کاشف از اراده الهی هستند و اراده الهی منشأ دین است که حکم خداست. و چون عقل همانند نقل کاشف از اراده الهی است، بنابراین مثل نقل حجت است. شبه سکولاری یه بخشی مربوط به کلی به جزئی بود، یه بخش مربوط به ثابت و متغیر. شبه کلی یعنی قیاسی تشکیل میدادن به روال شکل ثانی، حد وسطش هم کلی و جزئی بود و در شکل ثانی تغایر و مقدمت این شرط است. میگفتن به اینکه دین کلی را میگوید، زندگی مردم با جزئیات است، کلی غیر جزئی است، پس دین کار به جزئی زندگی مردم ندارد. این شبهه که حد وسطش تغایر کلی و جزئی است با پاسخش گذشت. شبهی که بعد مطرح شد از راه ثبات و تغییر بود، که دین ثابت است، زندگی روزانه و روزمره مردم متغیر است، مردم با متغیرات سر و کار دارند، دین یه امر ثابت است، ثابت غیر متغیر است، متغیر غیر ثابت است، پس دین کاری به صحنه زندگی مردم ندارد. و ثبات دین هم برای آن است که یه سلسله احکام جامدی را دارد که این احکام تغییرپذیر نیست. و نمونه ها و الگوهایی هم که در صدر اسلام مصداق دین بود، اون هم که تکرار شدنی نیست، اون شرایط خاص خود، زمان خاص خود، کیفیت و کمیات خاص خودش دارد. دیگر مردم همانند مردم 1400 سال قبل زندگی نمی کنند. یعنی حکم که امر کلی ثابت است، حکم جدید نمی آید. اون مصادیق هم که رخت بربستن، الان یه مصداق جدید است، یه موضوع جدید است. این مصداق جدید با اون مصداق قدیم کاملا فرق کرده و مرتب این مصادیق در تغییرند. چگونه یه امر ثابت عهده‌دار تکلیف و وظیفه امور متغیر خواهد بود؟ دین امر ثابت را آورده، زندگی مردم با متغیرات کار دارد، ثابت غیر متغیر است، پس دین از صحنه زندگی مردم جداست. در پاسخ این اشاره شد که دین یه سلسله احکام کلی ثابت دارد روی موضوعات کلی. این موضوع کلی مصادیق جزئی دارد، اون احکام کلی هم مصادیق جزئی فراوان. در هر عصری مصداق وقتی متغیر شد، باید دید که این تغییر در اعراض و عوارض مصداق است یا در هویت و گوهر ذات مصداق. اگر اون تغییر در اعراض و عوارض مصداق بود، پس مصداق عوض نشد، برای اینکه مصداق هویت اون شیء است، هویت اون شیء محفوظ است. منتها اعراض و عوارضی که دخیل در مصداق یا موضوع نبودن عوض شدن. قهرن اون چه که متغیر است سهمی در زندگی مردم ندارد یا سهمی در حکم ندارد، و اون چه هم که ثابت است کاملا بر همین موضوع منطبق است. حکم کلی روی موضوع کلی رفته، احکام جزئی مصادیق این حکم کلی هم و اشخاص خارجی مصادیق این موضوع هم. اون اشخاص خارجی اصلشون محفوظ است، اعراض و عوارضشون عوض شده، قهرن حکم محفوظ است. اگر این تغییر در هویت شی باشد نه در اعراض و عوارض، وقتی تغییر در هویت او بود، این تغییر هم سه نحوه است، یا در طبیعت شیء است نظیر سار الکلب و ملها، یا در یه امور ترکیب شیمیایی و صنعتی است نظیر سار الخمر و خلا، یا در امور بهره برداری و قراردادی و مانند آن است، مثل اینکه یک مجسمه رو قبلا میپرستیدن که امر قراردادی بود، امروز دیگه او رو نمیپرستن یا اون قوم رأسن زائل شدن یا کیش و مرام و آیین دیگری پیدا کردن. این که الان از زیر خاک در آمده فقط ارزش آثار باستانی دارد. این بت خرید و فروش چنین مجسمه و چنین بتی حلال است، برای اینکه این بت نیست. روزی که او رو می پرستیدن گذشت، الان کسی او رو نمی پرستد. و همچنین ابزار قمار، یا نه نحوه کاربردی که اگر یه وقتی فتوا بر این بود که فروش شمشیر به کافری که در حال جنگ با مسلمان است، این فروش شمشیر حرام، برای اینکه اون روز شمشیر آلت قتاله بود، با اون می جنگیدن. امروز کسی با داشتن توپ و تانک دیگه با شمشیر نمی جنگد، این یه تکه آهنی بیش نیست. اگر کسی امروز شمشیر را می‌خرد و می‌فروشد، فقط چون اثر باستانی است. اگر دولت کفری با دولت اسلام در جنگ است، در چنین شرایطی یه شمشیر زیر خاکی پیدا شده، حالا این شمشیر رو می‌خوان بفروشن، یک کافری که در جنگ با دولت اسلام است این شمشیر میخرد، این از قبیل فروش اسلحه به کافر در حال حرب نیست، چون این دیگه سلاح جنگ نیست. خب اگر تغییر این چنین باشد که یا در طبیعت شی یا در صنعت شی یا در نحوه قرارداد یا در ترکیبات شیمیایی به مانند اون باشد، هر کدام از این چهار گونه به مانند اون چون مصداق یک موضوع کلی اکنون مصداق چیزی دیگر شد، قهرن حکمش هم عوض می شود. این چنین نیست که با حفظ موضوع حکم عوض شده باشد، بلکه موضوع تغییر پیدا کرد حکم هم عوض شد. موضوع کلی سر جاش محفوظ است. اینا مصادیقن که متغیرن، این مصادیق جزئی گاهی تحت این عنوان کلی هم گاهی تحت اون عنوان کلی قهرن حکمشون رو عوض میشه، گاهی نه، یه چیزیست که جدیدن پدید آمده قبلا نبود تا اینکه تغییر پیدا کرده باشد، حالا یا در اعراض و عوارض یا در مقومات و گوهر، نظیر بیمه و امثال بیمه از مسائل مستحدثه. اینا هم حکمشون روشنه، برای اینکه در اسلام یه سلسله قواعد عامه پیش بینی شده که اون قواعد عامه فراگیره، میگوید هر گونه تعهداتی، هر گونه قراردادی، هر گونه داد و ستدی که عقلا داشته یا دارند و یا باید پیدا میکنن، مادامی که ربوی نباشه، مادامی که اون اعیان آلوده نظیر خمر و خنزیر درش نباشه، مادامی که حق صغیر نباشه، مادامی که وقف و غصب نباشه، شرایط عوضه این را از یک سو، شرایط تعویض را از سوی دیگر، شرایط متعاوضه این را از رکن سوم و سوی سوم داشته باشه، حلاله. هر گونه داد ستدی که بشر طبق نیاز روزانه به او بار یابد با حفظ این شرایط عامه حلاله، هم اوفو بالعهود ایل عهود شامل او خواهد شد، هم المؤمنون عند شروطهم او را شامل می شود، هم سایر ادله ای که هر گونه وفا بر عهد را الزام میکند. منتها یه سلسله شرایط به تعویض برمیگرده، میگن این تعویض باید انشائی باشه نه اخباری، این قرارداد، این پیمان باید انشا درش باشه، اخبار درش نباشه، تعلیق در انشا نباشه، باید تنجیز باشه، ابهام درش نباشه، قراری نباشه تو ابهام، اینو شرایط تعویضه. عوضه این هم باید بالغ باشن، عاقل باشن، سفیه نباشن، صاحب اختیار باشن، یا مالک باشن یا معزوم باشن، چون لا بیع الا فی ملکن نه فی ملکن، آدم باید ملک داشته باشد، یعنی سلطنت داشته باشد، این سلطنتش یا به اینه که مالک است، یا به این است که وسیع است، یا به این است که وکیل است، یا به این است که قیم صغیر است، یا به این است که حاکم است، یا به این است که متولی است، او ماشت سمی باید ملک باشد، یعنی حق جابجا کردن را داشته باشد، خواه این عوضه این ملک او باشد خواه نباشد. شرایط معوضه این مشخص است، خمر نباشه، خنزیر نباشه و محرمات دیگر نباشه. اینا اینا که میگویند دین کم بود درد، یه نمونه یه استفتای بکنن ببینن که این مراجع بزرگوار جواب نقد دارن یا ندارن، آیا چیزی در شرق عالم، غرب عالم پدید آمده که فقه نتواند جواب او را نقد داشته باشد؟ یه معاملی، چه اونایی که رفتن در ایستگاه میر، چه اونایی که به عمق دریا رفتن، یه مسئله سوال بکنن ببینن که فقه جواب او را نقد دارد یا ندارد. پس بنابراین جریان ثبات و متغیر و امثال ذلک هم نمیتواند شبهه برای سکولاریسم باشد. میمونه مطلب دیگر و اون اینکه شبهه سوم این هاست و اون مدیریت فقهی به مدیریت علمی است که در اوائل انقلاب خیلی مطرح مسئله تخصص و تعهد مطرح بود که آیا تخصص مقدم است یا تعهد مقدم است، مدیریت فقهی مقدم است یا مدیریت علمی مقدم است. بعدم صریحا گفتن به این کشور را مدیریت علمی اداره میکند نه مدیریت فقهی، بلکه فقه چه مدیریت ندارد، فقه احکام دارد و ماننده اون. این شبهه سوم سکولاریسم. این تفکر میگوید سیاست یعنی اداره مملکت، فقه احکام دارد نه مدیریت. فقه میگه چی حلاله چی حرامه، او که نمیگه چی رو سد بسازی، چگونه دامپروری کنی، چگونه کشاورزی کنی، چگونه نفت استخراج کنی، چگونه معادن نفت و گاز رو شناسایی کنی. این میگه چی پاکه چی نجسه، چی حلاله چی حرامه. از تو فقه مدیریت نیست و کشور رو مدیریت اداره میکنن. سیاست یعنی مدیر و تدبیر و اداره، سائس یعنی مدیر. بنابراین وقتی فقه مدیریت نداشته باشد سخن از ولایت فقه نیست، چه رسد سخن از ولایت فقیه. این شبه اونا. شما تو این مدار بیشتر فحش کنید هر شبهی که بر اذهان شریف شما رسوخ میکند یا از دیگران به شما رسیده است، اونا رو دستبندی کنید، ارائه کنید. پس شبه سوم تفکر سکولاریسم این است که دین یه سلسله عقایدی دارد که اون عقاید کاری به مدیریت ندارد. خدایی هست و قیامتی هست و فرشتگانی هستند و معصومی هستند و امثال ذالک، اینا که عقاید است. یه سلسله اخلاق دارد که انسان باید متواضع باشد، عادل باشد، رؤوف باشد، مهربان باشد، حسود نباشد، طماع نباشد، کینه‌توز نباشد، حقود نباشد و مانندان، اینا که مدیریت نیست. یه سلسله حقوق مشخص دارد که این بعضی از امور را تنظیم میکند که اونها باید ملاحظه بشود البته، ولی اینو مدیریت نیست. تجاوز به حق مردم نکنید، تجاوز به حق همسایه نکنید، تجاوز به ارض و مال و جان کسی نکنید. یه سلسله هم احکام دارد که اگه کسی چی پاک است چی نجسه، چی حلاله چی حرامه. یه سلسله احکام قضایی هم دارد که اگه کسی تعدی کرده است او رو چی رو تنبیه بکنیم. اما شما می‌بینید کشور که با چندین وزارت خانه دارد اداره می شود، کدام یک از آیین‌نامه‌ها و مسببات وزارت خانه را فقه تنظیم می‌کند؟ ما این کشور 60 میلیونی ایران را مثلا می‌خوایم مشکل تورمش حل کنیم، اقتصادش را تامین کنیم، مسکنش را تامین کنیم، اولا باید محصولاتمون فقط رو نفت باشه یا غیر نفت؟ غیر نفت باشه ما چگونه از این کشور ثروت استخراج کنیم؟ کشور را به سمت صنعتی شدن ببریم یا به سمت کشاورزی ببریم یا به سمت دامداری ببریم؟ از کدوم را ببریم؟ همه اینها کارا کارشناسی میخواد. حالا اگر خواستیم کشور را رو سمت کشاورزی پیش ببریم، آبها را چیور مهار کنیم؟ آبای قنات را، آبای چشمه و چاه را، آبهای رودها را، باران را چیور مهار کنیم؟ اینا همه کار کارشناسی است که فقه در اینجا هیچ گونه سهمی ندارد. حالا اگه بنا شد یه جای آب را با سد مهار کنیم، این سد سازی مون خد خاکی باشه، بتونی باشه؟ اگر بنا شد خاکی باشه، عمقش چقدر باشه، قطرش چقدر باشه، بتونی باشه، به شهر هیزن طول تاج چقدر باشه، قطرش چقدر باشه، عرضش چقدر باشه؟ همه اینا کار کارشناسی غیر فقهی است. کشور را اینا اداره میکنه، کشور که فقه اداره نمیکنه. وقتی فقه دار نکرد ما ولایت فقه نداریم، چه ازت بلا ولایت فقیه. این خلاصه شبهه سوم. این همون بود که آیا تعهد مقدم است یا تخصص مقدم است. که حالا چون امام رضوان الله علیه حضور و ظهور داشتن و مسئله جنگ آمد، این شبهاتی مقدار فروکش کرده. و یعنی شبهه داغی که اوائل انقلاب مطرح بود همین مدیریت علمی و فقهی بود، که آیا کشور رو با مدیریت علمی میشه اداره کرد یا مدیریت فقهی. بعد اینا هم باور کردن که مدیریت علمی در قبال مدیریت فقهی است، مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی است. آمدن گفتن که ببینیم تخصص مقدم است یا تعهد. بعد جمع شدن گفتن که نه ما متعهد متخصص میخواییم، اما شبهه را باید از راه خاص خودش جواب داد. منشأ همه این شبهات این است که ما دین را در نقل خلاصه کردیم، یعنی هرچه ظاهر آیه از دینه، هرچه ظاهر روایت از دینه، هرچه از اینها بیرون آمده ولو عقل باشه دیگه دین نیست، میشه غیر دینی، دیگه فقه نیست، میشه غیر فقهی. تا کنون روشن شد که تنها منبع دین اراده ذات اقدس اله است، حکم خدا دین است، چه در عقاید، چه در اخلاق، چه در احکام، چه در حقوق. کاشف اراده خدا دلیل دینی است، چه عقل چه نقل، نقل چه کتاب چه سنت، سنت زیر مجموعه ای دارد. و در نوبت دیروز هم اشاره شد به این که عقل همتای نقل حجت شرعی است. گاهی دلیل بر مسئله اصولی است، گاهی دلیل بر مسئله فقهی، مثل عقل، مثل نقل. همونطوری که ادله نقلی گاهی دلیل بر مسئله اصولی است، گاهی دلیل بر مسئله فقهی، یعنی گاهی ما به وسیله یک آیه یا یک روایت استصحاب و ثابت میکنیم، گاهی هم به وسیله آیه یا یک روایت وجوب صلات را، وجوب نماز آیات را، وجوب قرائت حمد را به مانندون اثبات میکنیم، که با دلیل عقلی گاهی مسئله اصولی ثابت میشه، گاهی مسئله فقهی ثابت، فرعی ثابت میشه، اصول فقه و اون فروع. دلیل عقلی هم این چنین است، گاهی با دلیل عقلی یه مسئله اصولی ثابت میشه، نظیر براءت عقلی و پیغاب بلا بیان و مانند اون، یا حجیت قطع و مانند اون، چون همه اینها که در حجیت قطع گفته شده و بخش عظیمی از این که فرق بین علم اجمالی و علم تفسیری نیست، اینا را هم عقل به عهده میگیرد. گاهی دلیل عقلی برای مسئله فرعی و فقهی اقامه میشه. پس در این جهت که محتوای دلیل عقلی گاهی اصولی است، گاهی فقهی، اصول یعنی اصول فقه، گاهی اصول فقه هست، گاهی خود فقه، مثل دلیل نقل فرق نیست. این مطلب اول بود. مطلب دوم آن است که محتوای دلیل عقل، اون انده تعارض بود مشخص بشه، گاهی دو تا دلیل نقلی با هم تعارض دارن، گاهی دو تا دلیل عقلی با هم تعارض دارن، گاهی دلیل عقلی با نقلی تعارض دارد. اگه دلیل عقلی در حد تقیید یا تخصیص بود، این همان است که تو کتاب اصول ملاحظه فرمودید، میگن این دارای مقید لبی متصل یا مخصص لبی متصل است. این مخصص لبی که میگن یا متصل یا منفصل، بخش مهمش ناظر به همون دلیل عقلی است. اگر یک عام می داشتیم یا یک مطلقی داشتیم که این برهان عقلی او رو تهدید می کرد، میگن این مقید لبی متصل دارد. لبی متصل یعنی این دلیل عقلی بدیهی، لبی منفصل یعنی این دلیل عقلی نظری. مثل که اجماع را میگن دلیل لبی، سیره را میگن دلیل لبی، خیلی از چیز دلیل لبی است. گاهی این دلیل لبی عقلی است، گاهی بنای عقلا است، گاهی سیره است، گاهی اجماع است و مانند آن. یه وقت است نه، رو در روی همان، رو در روی همان، باید رو قواعد عامه تعارض مراجعه بکنیم. اگر یکی قطعی بود به دیگری ظنی، خب قطعی مقدم است و ممکن نیست دو تا دلیل قطعی با هم تعارض بکنن، یقینا یکی شبیه قطع است، به قصد نیست. خب مطلب دیگر این بود که همون طوری که محتوای دلیل نقلی گاهی حکم تعبدی است و گاهی حکم توسلی، محتوای دلیل عقلی هم این چنین است، گاهی تعبدی است و گاهی توسلی. در تعبدی ثواب هست، قصد قربت معتبر است، در توسلی قصد قربت معتبر نیست، و اگر کسی خواست ثواب ببرد قصد قربت دارد. پس حجیت مشترک بین دلیل عقلی به دلیل نقلی است، چه در دلیل عقلی، چه در باره مسئله اصول فقه آن بشود، چه در باره مسئله فقهی، چه در مسئله تعبدی قام بشود، چه در مسئله توسلی. در همه این امور چهارگانه یاد شده فرق بین دلیل عقلی و نقلی نیست، یعنی محتوا گاهی اصول فقه است گاهی فقه، محتوا گاهی تعبدی است گاهی توسلی. در این امور چهارگانه فرقی نیست که دلیل عقلی باشد یا نقلی. میمونه مسئله قداست. قداست خب وحی چیزی که لا یقاسو به شی از یک سو، یا بندگان وحی که خاندان اسمت و تارد علیه مصد و علیه مسترامن کسانی که لا یقاسو به هم احد از سوی دیگر. وحی چون کلام الله هست، فیض مستقیم خداست، از کانال اسمت عبور میکند به عیدی سفر کرام برده، لا یقاسو به شی، هیچ علمی را با وحی که نمی سنجد. هر چه که گیر حکیم و متکلم بیاید یا فقیه اصول بیاید مفهوم بیش نیست. حتی اینا که میگن ما مفهوم ذهنی کار نداریم، با خارج کار داریم، ما این لفظ را به معنه عبرتون مرآتون حاکن حکایتون عن الواقع، این تو فضای ذهن خود دارد میلولد، چه حکیم چه متکلم چه اصولی چه فقیه. این فقیه یا حکیم که میگوید من آقا به ذهن کار ندارم، من این مفهوم را به ما انه حاکن عن الواقع، این تعبیر حاکن عن الواقع تعبیر ادبی نیست، چون حکایت و معنای کشف دیگه با ان استعمال نمیشه، میگن یحکیه نه یحکی عنه، اون حکایتی که با ان استعمال میشه معنی نقله. تو این کتاب ها معمولا این غلط ادبی فراوانه. و هر تقدیر این که میگن به ما انه حاکن عن الواقع یعنی کاشفون للواقع، این آقا با لفظ داره بازی میکنه، با مفهوم داره بازی میکنه، از فضای ذهن خود قدرت بیرون آوردن نداره، خیال میکنه واقع دستشه. برای اینکه این که میگه من این مفهوم را به ما انه حاکن عن الواقع داره میبینم، این واقع یه واب است و یه الف است و یه قاف است و یه عین که این تلفظ میکنه، یک مفهومش تو ذهن است، دو این واقع به حمل اولی واقع است ولی به حمل شایع ذهن است، ایش بیرون نیامده. این اگه مثل اویس قرم بود، مثل سلمان پارسی بود، مثل فزه خادمه بود، با متن واقع تماس داشت به علم شهودی و حضوری، این با واقع کار داره. وگرنه این تو فضای ذهن داره ذهنگی میکنه. تا انسان از ذهن بیرون نیاید به عین نرسد و این هم با درس و بحث حاصل نمیشود، دستش به واقع نمیرسد. بارها سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی میگفت انسان تشنه معلوم است ولی هر چه قواسی میکند علم گیرش میاد. ما چه میدونیم خارج چه خبره؟ اگه چیزی با بدن ما تماس گرفت سوخت و سوزی احساس کردیم، یعنی درد آمد میشه، شبیه تازه دالان علم حضوری است. اما چیزی که تو خارج هست ما فقط از راه لام باصره شبه او را میبینیم، او کاری با ما ندارد، که ما هم کاری با او نداریم، که ما تو فضای علم حصولی داریم زندگی میکنیم. علم حضوری چیز دیگه است. ممکن نیست کسی تو فضای علم حضوری بار بیابد و بتواند آرام بگیرد. پس اینی که میگید من آقا با خارج کار دارم، با ذهن، این خارج یه دونه خا است و یه دونه الف است و یه دونه ریم را است و یه دونه جیم، این خارج به حمل اولی خارج است و به حمل شایع ذهن. خب اگر بین حمل اولی به شایع فرق گذاشته بشود، اونگاه معلوم میشود که ما هرگز از ذهن بیرون نیامدیم. علم چه حکمتش، چه کلامش، چه فقهش، چه اصولش تو فضای مفاهیم است. وحی با متن واقع تماس دارد، اون چه کار به این داره؟ لذا لا یقاس بالوحی شیء، این یک. چه این که لا یقاس به نبی و الامامه علیه السلام و علیه السلام احد. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که تو نهج البلاغه دارد و از اهل بیت علیه السلام با اسم ظاهر یاد میکند که ما معمولا با ضمیر تعبیر میکنیم، اصلش تو کلامات حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است. وجود باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما خاندان استم که لا یقاس بنا احد، هیچ کسی نمیشه با ما سنجی. حالا دلیلی نیست که این احد منصرف به انس و جن باشد و ملائکه رو نگیرد. این نکره در سیاق نف ظاهرا عام است، نه ملک را میشه با اینها قیاس کرد نه انسان و جن را. اینا که معلم ملائکه لا یقاس بهم به بنا احد. خب این حالا سبحنا و سبحت الملائکه قدس و قدس الملائکه اینه. این عرفای ما آمدن گفتن به این که اگر وجود مبارکه هست آدم سلام الله رو میگن خلیفه، چون خلیفه دو رسول الله هست، برای اینکه صادر اول اینه. اگر صادر اول اینه آدم خلیفه تو خلیفه هست. این که ابن فارز سایر سرایندگان به نام عرفان میگوین به این که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود من حاضر نیستم تو دنیا بمونم برای اینکه دنیا جای خلیفه منه، همینه. میگه حیف نیست که من بیام تو دنیا بمونم، دنیا جای خلیفه منه. به خلیفه من گفتن تو اهبطوا الی الارض و من با جای دیگه برم. اگر گفتن به این که انی و این کنتو ابن آدم صورتن ولی فیه معنن شاهدون به عبوبتی، رو همین جهته که اگر من ظاهرن فرزند آدمم ولی در باطن او فرزند منه، برای این که من صادر اولم ظاهر اولم، اگر موجودی صادر اول شد بقیه فرزندان او هستن. خب به هر تقدیر لا یقاس به هم احد، اگر لا یقاس به هم احد شد پس نه فقیه و حکیم و اصولی و متکلم با انبیا و اولیاء علیهم السلام قابل قیاسن، نه حکمت و کلام و فقه و اصول با وحی. یه بیان لطیفی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه تو جواهر دارد که اینها در دستگاه های خلقت به جهان هستی مثل وزرایان، بقیه مثل رعایان. حالا تو رعایا افرادی مثل بحرالعلوم و ابن طاووس و ابن فهد رو میگن انسان های شاخصن، یه رعیت شاخصن. اگر سخن از بحرالعلوم است، اگر سخن از ابن طاووس است، اگر سخن از هلدی رضوان ابن فهد هلدی رضوان الله علیهم هست، میگن تو رعایا اینا برجستن. وگرنه بیان لطیفیشون است که ائمه علیهم السلام وزرای دستگاهان. خب اگر این چنین است، نه علمی به وحی خدا قابل سنجیده میشود، نه عالمی به انبیا و اولیاء الهی، اما فقه را و اصول را و حکمت و کلام را که بسنجید، متکلم و حکیم و فقیه و اصول را بسنجید، همه اینا بشرن. اگر اون شبهات معرفت شناسی هست درباره هر چهار رشته هست، پاسخی که دارد مشترک است در همه تمام رشته های چهارگانه هست. خب نباید فقیه که از روایت استفاده میکند، اونم روایتی که مربوط به فروع دین است، اون را با اصولی، اون را با حکیم، اون را با متکلم، که اونا هم یا از برهان عقلی استفاده بکنند یا از برهان نقلی فرق گذاشت. اینا هر کسی بهتر پیشرفت خالصتر بود، این نکرمکم عند الله اتقاکم معیار اینهاست. اما اون دو اصل و عنصر محوری حسابشون جداست. نه وحی شیئی است که یقاس به علم، نه معصوم مثل امام پیغمبر علیه السلام و علیه السلام انسانی هستند که یقاس به ما احد، لا یقاس به اهل بیت احد. خب اون خاندان یه سلسله اموری ما گفتن، این امور را به ما فهمودن که ما که نمیتوانیم ریز مسئله را به شما بگیم. اگه ما ریز مسئله را به شما میگفتیم که تکامل علمی برای شما نبود. ما موظفیم کلیات را بگیم، استنراه استنباط هم نشونتون بدیم، نظیر این که به در جریان عبدالعلا فرمود هازا و امثاله یا شبه یستفاد من قوله تعالی من مکان البا، از قرآن استفاده کنید و امسه برؤوسکم و مانند اون. راه اجتهاد هم شما نشون بدیم. سالیان متمایی تقریبا در حدود 200 سال این ذوات مقدس شاگرد تربیت کردند، مخصوصا در عصر صادقین سلام الله علیهم، صدها مجتهد پروردن، راه پرورش اجتهاد رو نشون دادن، راه محاوره رو نشون دادن، راه بحث و گفتگو رو نشون دادن. اون اصلی که رسمی بود زمان امام باقر امام صادق سلام الله علیهم، بعد اگر رسمی هم نبود به طور خصوصی حوزه علمی داشتن، شاگردانی داشتن و مانندو. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم چند سال شاگرد پروری کرد، این ذوات مقدس هم 200 سال شاگرد پروری کردن، راه اجتهاد هم نشون دادن. بعد فبودن علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، ما ضوابط کلی رو میگیم، استنباط فرو به عهده شماست. روی این معیار همون اصولی که در قواعد کلی که در باره معاملات فقهی و در باره علم شریف و اصول آمده، مشابه اون در بخشای کشاورزی آمده، در بخش دامداری آمده، در بخش صنعت آمده، در بخش نجوم آمده، در بخش دریاشناسی ماننده آمده. اونتا حوزه علمیه، حوزه های علمیه درباره فقه و اصول کار کردن، این اصول را تفریع کردن، رد الفرع الی الاصل کردن، استنباط کردن، استخراج کردن، یه رساله عملیه ارائه کردن. اگر حوزه های علمیه کنونی نظیر عصر خواجه نصیر و دیگران اون اصول کلی که از اهل بیت علیهم السلام درباره مسائل مدیریت کشور رسید او را هم استنباط می کردن، می شد مدیریت فقهی درباره صنعت و دامداری و کشاورزی و مانند. حالا نمونه را الان ذکر بکنیم تا تفسیرش بره بعد. یکی از علوم رسمی اسلامی اصول ماست. اصول دیگه از جزء علوم رسمی است. همه ما قبول کردیم که حوزه علمی اصول دارد و این جزء علوم دینی ماست، علوم رسمی ماست، کار فقها و اصولیینه. بخش عظیمی از این اصول به چند تا ضابطه کلی وابسته است. مثلا همین استصحاب، بخشی که اصلا روایت ندارد، نزد بحث‌های مبسوط وضع، بحث‌های مربوط صحیح و عام، بحث‌های مربوط به مشتق، بحث‌های مربوط به مقدمه واجب، بحث‌های مربوط به اینکه امر بشه این اصلا آیه دارد نه روایت، اینا را عقل روشن اصولیین تصویب کرده است دیگه. اجتماع امر نهی جایز است یا نه، اینکه نه آیه دارد نه روایت. نهی در معاملات مسلم فساد است یا نه، نه آیه دارد نه روایت. اینا را عقل به اداره کرده. حالا اونجا که روایت هست و عقل شکوفا کرد، نظیر استصحاب. در استصحاب مستحضرید که مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم این روایات را که جمع کردن فرمودن برای اینکه ما برای اینکه تظاهر و تظافر سند بشه روایت رو سندی سنددار بکنیم نقل بکنیم، وگرنه بیش از یکی نیست. من کان علی یقین فشک فلیبن یقین یا لا تنقض الیقین بشک و مانند. خب همین یه سطر یا نصف سطر، اگه کسی قبلا یقین داشت و مکنون شک کرد بود بنار بر یقین می‌دارد. این یک سطر یا نصف سطر که از امام صادق سلام الله علیه صادر شده است، این وقتی به دست فقهای فهل و اصولیین ناب افتاده، این تغذیه فکری تقریبا 4-5 سال حوزه های علمی رو تأمین کرده. یعنی اگه یک طلبه خوش استعداد جدی فقط بخواد همین یه سطر رو بفهمه، فقط میخواد درباره استصحاب کار بکنه، این حداقل 4-5 سال وقت. شما همین استصحاب همین مقداری که هست، حالا فروع بیشتری بر قابل اضافه است، نه از سطح خارج، ای کسی استصحاب معالم باید بخونه، استصحاب قوانین یا اصول فقه رو یا حلقات رو بخونه، استصحاب رسائل رو بخونه، استصحاب مکاسب کفایه رو بخونه، استصحاب خارج هم بخونه. طلبه فاضل جدی هم باشه حداقل 5 سال وقت، فقط همین بخواد این یه سطر رو بفهمه. خب استصحاب تعلیقی و تنجیزی از کدوم آیه روایت استفاده میشه؟ شک در مقتضی و مانع از کدوم روایت استفاده میشه؟ استصحاب مجهوله تاریخ از کدوم آیه روایت استفاده میشه؟ استصحاب آینده مثل گذشته است از کدوم آیه روایت استفاده میشه؟ جز عقل چیزی دیگری مواد تغذیه کرده؟ اگر علینا القاء الاصول و علیکم التفرید توانست یک سطر را تغذیه فکری 5 ساله به عهده بگیره، اون روایاتی که در مسئله صنعت است و کشاورزی است که بیشتره، که مرحوم صدوق رضوان الله دارد که وجود مبارک امام سلام الله علیه از بازار مسگرها عبور میکرده که از اصحاب عرض کرد این مس چیه؟ فرمود این ماده معدنی است، اگر دقت میکردن او رو خالص میکردن نقره میشد، منتها چون خالص نشد به این صورت در آمده. خب همین روایت رو شما وقتی بدید به دانشکده فنی میبینید برای شما تغذیه فکری 5 ساله در میاره. این زمین شناسی کدوم خاکی که معدن میشه، کدوم چیری مس میشه، چیری مس مشوب میشه، چیری میشه تفکیک کرد، تجزیه کرد، نقره رو چیری میشه گرفت، این میشه. خب حالا چطور استصحاب شده جزء علوم اسلامی و اون نشد؟ تعلیق و تنجیز شده اسلامی، مجهوله تاریخ شده اسلامی، آینده مثل گذشته شده اسلامی، اما مشروب کردن، مشروب رو خالص بکنید نقره را از این در بیارید اسلامی نیست. خب این هم وجود مبارک امام صادق فرمود دیگر. قوی تر از اینها جریان پیدایش باران مصنوعی است. این ذات اقدس الهی در این حالی که همه کارها را به خود اسناد میدهد، روابط علی و معلول را هم مسکوت نمیذارد. میگه این باد است، اول نسیم است، بعد باد است، بعد ابر پیدا میشود، ابر جابجا میکند، منتقل میکند، از کجا برمیخیزد، به کجا میتد. ما قرار غربالیش درست کردیم که یخرجو من خل از اسناء او وعدق میآید. هرگز ما نذاشتیم به این که این مثل لوله و شلنگ بیاید که مزاحم سر شما بشه، مزاحم کشت شما بشه. ما این رو سراخ سراخ کردیم، بند بند گذاشتیم، غربالی کردیم که قطره قطره بیاید. خب ابر کی باردار میشه، کی سوراخ سوراخ میشه، کی به صورت غربال در میاد، اینا که گفته قرآن. اگر یه وقتی کسی 5-6 سال روش کار بکنه، یه فقه آدمای جدی روش کار بکنن، هم تغذیه فکری دانشکده فنی میشه برای 5 سال، میشه مدیریت فقهی. پس اینکه گفتن مدیریت فقهی داریم نه معنیش اینه که الفقه الموجود، یعنی همین رساله به طورت دامداری رو اداره کنه. نه، فقه اهل بیت میتونه اداره کنه، همونطوری که با یه نصف سطر چند سال حوزه رو اداره میکنه، اینم همونجور دیگه. شما تلاش و کوشش غالب، شما بالاخره یک دور اصول دیدید. ببینید بیش از ما یه نصف سطر یا حد اکثر یک سطر دلیل استصحاب دارید، همینه دیگه. این بیان نورانی مثل شعای آفتاب عالمی رو روشن کرده. وقتی بتابه و مغز مثل شیخ انصاری و آخوند و خراسانی رضوان الله علیهم این روشن میشه. وضع موجود باید تغییر داد دیگر، اون وقت مورد نیاز نبود، محل ابتلا نبود. خب غالبا شما میرید مسئله جهاد محل ابتلا نبود، طلب ها نمیخوندن، امر معروف محل ابتلا نبود، نمیخوندن. اما این دفاع مقدس 8 ساله دیگه جهاد را، امر معروف را و مانند اون را از ذهن به عین آورد. کاری که امام رضوان الله علیه کرد، آمده این نبش قبر کرده، این فقه مرده را زنده کرده. گفت این متولی میخواد، متولیش هم منم. گفت این کتاب، یعنی این شرح لمعه، این فقه، این یه متولی میخواد. عصر حضور و ظهور خود ذات مقدس معصوم سلام الله علیه است. عصر غیبت فقیه متولی است و منم همونم، هزینش هم میپردازم. اون وقتی گفت من هزینش میپردازم و ریختن در خونه بزرگوار و همه کتابهای او رو تو جدول رو ریختن و غارت کردن، اون پرداخت هزینه بود. یه وقتی من جزوه درسم برده بودم خدمت سیدان استاد برمای محقق داماد، توی درسی که منوشتیم معمولا عصر چهارشنبه می بودم خدمت ایشون، ایشون 5 شنبه و جمعه می دیدن، شب شنبه من برفتم جزوه رو می گرفتم ازشون. دیدم که این شبنامه هایی که ساواک اون روز علیه امام رضوان الله علیه منتشر کرد در خونه ایشون ریخته است. در خونه های مراجع می‌ریختن. هیچ فحشی نبود که به این پسر پیغمبر ندن. اون که متحجر بود میگفت که این فلسفه یونان رو گرفته و اون کفر. اونی که جور دیگه بود یه فحشی دیگه میداد، یا جاسوسش کردن یا کافرش کردن یا بدنامش کردن. هیچ فحشی نبود که به این پسر پیغمبر ندن. این گفت این دی متولی میخواد در این عصر و من متولیشم و هزینشم میدم. این که میفرمایید تو رساله نیست، نه برای اینکه تو فقه نیست، برای اینکه رساله مورد نیاز نبود. خب اگر از فقهای بزرگوار سوال میکردن الان جواب میدن، الان هم جواب میدن دیگر. اگر محل ابتلا باشه جواب میدن، چون که شما مسائل مستحدثه کم نداری. الحمدلله.